درس خارج اصول استاد شب زنده‌دار جلسه 13 سه شنبه 15 مهر ماه 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواح نافداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در ادله داله بر تبعیت اسیر لصابی بود، به دلیل ششم رسیدیم. حاصل دلیل ششم این شد که ما عموماتی داریم که دلالت میکنه بر طهارت همه اشیاء به طهارت الواقعیه، این از یک طرف. از طرف دیگر این عام به واسطه روایات یا ادله داله بر نجاست ولد کافر، سوا این که سبی بشود یا نشود، اسیر بشود به ید مسلمی یا نشود، تخصیص خورده. این ادله داله بر نجاست کافر ولد کافر که اطلاق گفتیم داره، قد یقال که این دلیل ها دلیل لبی هن، یا اگر دلیل لفظی هستن در مقام بیان همه خصوصیات نیستن، اجمال داره. بنابراین این صورت رو شامل نمیشه، مخصص ما این صورت رو شامل نمیشه، یعنی صورتی که به دست یک مسلمی اسیر شده باشه. بنابراین وقتی این صورت رو شامل نشد، ما در مورد اجمال مخصص به عموم اون عام مراجعه میکنیم. عام میگه همه چیزا پاکه، یکی از اون چیزا هم همین کافریست که اسره به ید المسلم، بنابراین میگیم پاکه. این بیان البته توجه دارید مثل بعض بیانات قبل تبعیت را به ما له من المعنى الخاص اثبات نمی کنه که حالا این تبعاً لاون پاک شده، اما اونچه که ما از تبعیت می خواهیم استفاده بکنیم و بگیم این پاکه بالاخره، این را اثبات می کنه ولو به عنوان تبعیت نباشه. و قبلا هم گفتیم این ادله که بهش تمسک میشه اینجور نیستش که حالا عنوان تبعیت را به ما لها من المعنا بخواد اثبات بکنه، حالا یا خودش را اثبات میکنه این ادله یا نتیجه اون را، و این بیان نتیجه اون را اثبات میکنه. خب این استدلال آیا تمامه یا تمام نیست؟ صحت این استدلال متوقف بر سه امره. امر اول اینه که واقعا ما بپذیریم وجود یک چنین اطلاقات و عموماتی را که بگوید همه اشیاء به طهارت واقعی پاکند. این رو قبلا بارها گفتیم، دلیلی تام بر این مسئله یافت نشده و استدلال محقق خراسانی به صدر اون روایت عمار ثاباتی که کل شیء طاهر تا تعلم انه قذر، که بگیم صدرش حکم واقعی رو بیان میکنه، ذیلش استصحاب، همونطور که در محل خودش بیان شده تمام نیست. اون روایت باب مطهریت شمس هم که کل ما طلعت علیه شمس او ما اشرقت علیه شمس او طاهر، اونم واضح نیست که بخواد این مطلب رو بیان کنه، بلکه لعل مطهریت شمس رو میخواد بیان بکنه، همونطور که محدثین هم در اون باب ذکرش کردن، بنابراین اونم واضح نیست. اون فرمایش مرحوم امام هم که الاشیاء کلها منغمرتون فی بهار طهارت و الحلیه، اینم مدرکی براش یافت نشد جز این که مدرکش همین روایات اگر هست که خب اینا اشکال داره و خود ایشون هم این روایات اینجور معنا نمی فرماید. و اگر دلیل دیگری است که ایشون بیان نکردن دلیلشون چیه و بعدن هم عرض کردیم که ایشون تکرار نفرمودن، این در همون اوائل امر خارجشون بیان فرمودن در اون تقریرات ها وجود داره و بعدن هم دیگه در کتاب های ایشون نوشته هایی که به قلم خود ایشون این مطلب تکرار نشده و اعاده نشده. نه اولا طاهره را هم بیان کرده بعضی جاها و ثانیا بله این که او رو مفروغ الان به عنوان حکم کلی گرفته معلوم نیست، چون نجاسات از جهت این که باید ازشون اجتناب بشه اونا ممکنه وجوب اجتناب نداشته و طاهر هم نیستن، فی ما یشترط و فی طهاره نمیشه استعمال کرد، اما وجوب اجتناب هم ندارن. اینها چون احکام تکلیفیه غلیظ و شدید داشتن اهتمام به بیانش کرده، نه اینکه اونها همه چیزا رو مفروض گرفته طهارت واقعیه دارن. فلزا گفته کل شیء طهارت تعلم انه قذر به نحوش و به حکمیه هم، و الا اگر اونو مفروض گرفته او چه لزومی داشت قاعده طهارت در شبهات حکمیه رو جعل بکنه؟ اون پس میشه شبه موضوعیه. طهارت اولیه اگه دارن همش به خاطر شبه موضوعیه میشه، احتمال نسب که نمیدیم. خب این به خدمت شما عرض شد. پس این استدلال از پایبست ویران است، یعنی اون مبناش که میگه این همچه عمومات و اطلاقاتی داریم این تمام نیست. حالا اگه داشته باشه، اینجا جای اون بحث اصولی است که اگر یه دلیلی داشته باشیم، عامی مطلقی عمومی داشته باشیم، این تخصیص بخوره و بعد با شک بکنیم آیا جای استصحاب حکم مخصصه یا جای رجوع به عامه. چون این طفل رو ما میدونیم یا این کافر رو ما میدونیم قبل از سب یه نجس بوده و مشمول عموم بوده، بعد از سبی الان شک داریم. خب حالت سابقش چیه؟ اینه که این نجس بوده، اون مخصص که میگفت نجسون اینو شامل میشد اون موقع. بعد از این که سبی شد حالا شک داریم. خب اینجا باید رجوع به عمو عام بکنیم یا استصحاب حکم مخصص رو بکنیم؟ دو مبنا در اصول هست، کلون علا مسلکه. پس این توقف داره بر این که ما در اصول قائل بشیم که این موارد جای تمسک به عموم عام است نه استصحاب حکم مخصص. نه برای حالت قبل از سبیش که قطعیه، الانشو نمیدونیم اجمال داره. این همون بحث که میکنن رجوع به عامه یا تخصیص حکم و استصحاب حکم مخصص یعنی همین اصلا، یعنی اون مخصص ما یه اجمالکی داره فلذا استصحاب میکنیم، اون صورت استصحاب میکنیم نسبت به اون صورت که اجمال نداشت، اون صورت اجمال را در صورت اجمال به حکم عام مراجعه کنیم یا استصحاب حکم مخصص کنیم. اما اگه مخصص ما اجمال نداره که این حرف پیش نمیاد. خب پس بنابراین و مطلب سومی که برش متوقف است اینه که خب کسی ممکنه اینجا بگوید که بله قانون اینه که استصحاب حکم مخصص بکنیم، اما اینجا استصحاب جاری نمیشه به خاطر یکی از وجوه که بعدم خواهیم در دلیل بعدی گفت. چون استصحاب جاری نمیشه پس بنابراین ممکن است باز اینجا کسی بگه به عموم عام مراجعه میکنیم. چرا؟ ولو قائلیم به این که باید استصحاب حکم مخصص کرد، اما اینجا چون لخصوصیت المقام استصحاب جاری نیست، یا به خاطر اینکه مطلقا در احکام کلیه و شبهات حکمی استصحاب جاری نیست، از این جهت میگوییم. ولی اگه استصحاب جاری بود نه میگفتیم باید به استصحاب مراجعه کرد. بنابراین کسی که میخواد به اینجا به عموم عام مراجعه بکنه باید توجه به این مبانی داشته باشه. این هم دلیل ششم و ما یتعلق به. اما دلیل هفتم، دلیل هفتم برای طهارت این مسبی به ید المسلم قاعده طهارت به این بیان که گفته می شود ما دلیل بر طهارت اشیاء به طور کلی در همه احوال نداریم. از اون طرف دلیل بر نجاست کافرم فی کل ظروف و الاطوار و الاحوال نداریم. قهرن این طفلی این یا این کافری که اسیر شده نه دلیل بر طهارت واقعیش داریم نه از این طرف دلیل بر نجاست واقعیش داریم. قهرن چون هر دو طرف ادلمون اجمال داره به نحو شبهه حکمیه شک میکنیم که این کافر الان پاکه یا نجسه. تمسک میکنیم به قاعده طهارت، میگیم کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر و میگیم پاک. نتیجه این استدلال باز چی میشه؟ اثبات تبعیت به ما لها من المعنى الخاص نمیشه، اما فایده او رو میده. فایده تبعیت این بود که این پاکه، الان هم فایدهش اینه که این پاکه. بله اون قبلی، بله اون فایده قبلیه این بود که طهارت واقعیش درست میشد، اما این استدلال طهارت ظاهریه درست میکنه در ظرف شک. خب به این استدلال هم وجوهی از مناقشات هستش که باید بررسی کنیم. حالا همین داریم واردن وجوهی از مناقشات به این قاعده طهارت هست. وجه اول اینو گفتن خب اینجا آقا مستصحب و نجازه است، قبل از این اسارت که این نجس بود استصحاب بقای نجاست میکنیم و استصحاب حاکم بر قاعده طهارته، با وجود استصحاب نجاست قاعده طهارت جاری نمیشه. بنابراین باید استصحاب نجاست کرد در اینجا، نه اینکه به قاعده طهارت مراجعه کرد. این اشکال که از مستمسک هم برمیاد که محقق حکیم قدس سر رو این اشکال رو داره. خب از این استصحاب به وجوهی جواب داده شده. یک این که دل گفتن این استصحاب جاری نیست، تو استصحاب در شما دو حکمی هست. اللهم صل محقق مثل محقق خویی قدس سر رو که استصحاب رو در شبهات حکم جاری نمی داند، خب میگه این استصحاب جاری نیست، پس بنابراین مجال برای قاعده طهارت باز میشه. و همینطور تلمیز محقق ایشون شیخون الاستاد تبریزی هم ایشون در جلد سوم از تنقیح و مبان العروه صفحه 382 فرموده است که لأصالتها، یعنی لأصالت طهاره، ما این سبی را این مسبی را میگیم پاکه لأصالت طهاره قائلا فإن استصحاب النجاسه لکون شبه حکمیه غیر جاریت و تبعیت اولاد الكفار لهم فی النجاسه و غیرها لسیرت المتشرعه و التسالم و التسالم علی التبعیه فی النجاسه غیر حاصل فی الفرض فیرجع الی اصالت الطهاره. پس استصحاب رو به خاطر این ایشون جاری نمیدونه و همچنین استاد ایشون محقق خوبی که این شبه حکمیه است، استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشود. این جواب اولی است که داده شده. البته ما نسبت به استاد حالا بعداً عرض خواهیم کرد که یه مناقشه خدمت ایشون داریم، فرمایش مرحوم آقای تبریز، اما مثل آقای خویی خب اینجور جواب میده. این جواب اول. جواب دومی که اینجا داده شده از استصحاب اینه که این استصحاب موضوع نداره در اینجا. بقای موضوعی که از شرایط جریان استصحابه، چه در شبهات موضوعیه چه در شبهات حکمیه، ما نمیگیم اینجا چون شبهه حکمیه از استصحاب جاری نمیشه، ما استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری میدانیم، اما اینجا اشکالش اینه که موضوع متیقن و مشکوک دوتاست و اون موضوع باقی نمونده و شرط جریان استصحاب بقای موضوع. توضیح و ذلک، گفتن نجاست این کافر موضوعش تبعیت بوده. اون موقع که میگفتیم این کافر نجسه به خاطر تبعیت با پدرش مادرش، بله، یعنی چون انشاءالله بعدا در شرایط که میاد در شرایط میگیم اون سبی اون مسبی میگیم به تبعیت پاک میشه که بالغ نباشه، سبی باشه غیر ممیز باشه یا ممیزی باشه که بالغ نیست، بالغ پاک نمیشه به تبعیت و به اسارت به ید مسلم. خب بنابراین موضوع بحث ما طبق شرایطی که بعد خواهیم گفت سبیه، سبیه مسبیه. خب سبیه سبی رو چرا میگیم نجسه؟ چه سبی رو میگیم نجسه؟ سبی که له تبعیه لابویه، پس موضوع اون نجاست معلومه ما موضوعش چیه؟ از سبی و تابع است. خب بعد الاساره از سبی و تابع باقی مونده؟ این دیگه از سبی و تابع نیست. بنابراین ولو استصحاب در شبهات حکمی جاری بدانیم، اما اینجا موضوع باقی نیست، موضوع نجاست چیه؟ ولد الکافر از سبی الکافر و تابع، اینه. و این بعد الاسارت که تابع اونا نیست، حالا که تابع اونا نشد استصحاب میشه اجراء حکم موضوع الى موضوع آخر و این باطل استصحاب عبارت است از اجراء حکم در همون موضوع سابق. این اشکال دومه. بله نیست، تابع اونا دیگه نیست، تابع او نیست، از سلطه او، از سرپرستی او، از کفالت او بیرون آمده، خارج شده. بله حالا تا ببینیم اینا همش میاد، شما سرعت به خیر میفرمایید، فاستبق الخیرات. این محقق حکیم قدس سر رو از این جواب دادن، گفتن که به دو جواب، جواب اولشون اینه که درسته اون از سبی و تابع است، اما چی مقصوده از این تابع بودن؟ تابع اون فی نسب، این مقصوده، یا اینکه تابع اون فل خارج به معنای اینکه تحت سرپرستی و تکفل و اینای او باشه، اونی که از بین رفته تبعیت در زندگی و معیشته دیگه، تبع او نیست در معیشتش، این اسیر شده به دلیل مسلم اومده تو بلاد اسلام، تبع اینه در معیشت، اما آیا بچه اون نیست؟ فرزند اون نیست؟ اونی که اون تبعیتی که موضوع است از سبی و تابع للکافر، یعنی از سبی المولود من الکافر، فرزند کافر باشه، اینه، این مقصوده، نه یعنی اونی که با او یعیش و تحت تکفل اوست. بنابراین شما مغالطه دارید میکنید، مستشکل مغالطه میکنه، میگه سبی تابع اینجا تابع نیست، اون تابعی که موجز موضوع است حالا باقیه، اون تابعیتی که الان باقی نیست جز موضوع نیست، تابعیت در اعاشه در زندگی این بله باقی نیست، اما این جز موضوع نبود، تابعیت به معنی که فرزندش باشه از او متولد شده باشه این جز موضوعه، این که ابن نرفته، مگه با اسارت از فرزند بیرون میاد؟ نه جارش نه شاره جایم حکم کرده که بفرماید مثلا از سأل مسبی لیس به ولدن که حکمن فرموده میشه، تکمینن که امکان نداره. تکمینن که این بچه اون بوده، من ماء او خلق شده یا در رحم اون مادر بوده، از اون که قابل انقلاب نیست، قابل عوض شدن نیست. اون قایت چیزی که از کشاره به تعبد به حکومه بیاد بگه این ولد این نیست، مثل باب ملاعنه که به تعبد شرعی به واسطه لعان نفی ولد بشه. اینجا ما چیزی که نداریم که نفی ولد شده باشه، چاره گفته باشه مسبی ولد باباش ما مادرش دیگه نیست. بنابراین این جواب اول محقق حکیم رضوان الله علیه است. جواب دومی که ایشون میدن میفرماین که با توضیحی که من عرض میکنم که تو اصول بیان شده ما موضوع را از کجا باید بگیریم؟ از دلیل، از عقل، از عرف. موضوعی که میخوایم بگیم باید باقی باشه چه موضوعیه؟ موضوعی است که دلیل میگه، یا موضوعی است که عقل میگه، یا موضوعی است که عرف میگه؟ مثلا مولا گفته الماء المتغیر احد و اوصاف الثلاثه بالنجس او بالنجاسه یتنجس ینفعل. این دلیل ماست. تو این دلیل موضوع نجاست چی قرار داده شده؟ الماء المتغیر. این موضوع دلیل. عقلم ممکنه همینو میگه، میگه الماء المتغیر اون غزارت درش هست، بی خود که عقل نشده، اینا قیدن. اما عرف میگه چی؟ عرف میگه آن نجاستی به تغییر سوار نیست، موضوعش اون نیست، ذات ماه اون شرطشه. اما اون چیزی که نجس میشه آبه. تغییر یه وصف، وصف نجس شد و قذر شد در معنا نداره. موضوع را عرف چی میبینه؟ آب میبینه. و تغییر را واسطه در ثبوت میبینه برای اینکه نجاست بیاد روی چی قرار بگیره؟ رو آب، رو ذات الماء. حالا یا آبی داریم تغییر عهد و اصاف الثلاثه به نجس و نجس، بعد زال تغییر او من قبل نفس، آفتاب به او بار تابید، مدتی گذشت، زلال شد، اون تغییره از بین رفت. اگر ما بگیم موضوع رو از دلیل باید بگیریم، اینجا استصحاب نمیتونیم بکنیم. اون الماء المتغیر نجس بود، الان که الماء المتغیر نیست، وصفش از بین رفت. اگر بگیم موضوع رو از عقل باید بگیریم، بازم استصحاب جاری نیست. اما اگه بگیم بابا موضوع از عرف میگیریم، همون موقع هم چی نجس بود؟ آب نجس بود، نه الاب المتغیر. آب که باقیه، پس موضوع باقیه. اون تغییره در نظر عرف چی بود؟ واسطه بود برای اینکه این النجاسه حمل بشه بر اون آب. حالا آقای حکیم اینجوری میفرماید، میفرماید الکافر و الولد و سبی و تابع نجسون اتابعیت. این که حامل نجاست نمیتونه باشه، این وصف. اونی که میتونه حامل نجاست باشه این گوشت و پوسته، این ذات این ولده، این که باقی. پس میپذیریم که ولو حرف شما درست باشه و مقصود از تابع همون تابع در معیشت باشه، تابع در تکفل و زندگی باشه، باشه که شاره اینجوری فرموده باشه الولد و تابع للکافر نجسه، از تابعش نه تابع و فی المعیشت. اما اون وقتی گفته الولد و تابع نجسان، یعنی با وصفش نجسه، یعنی تابع اونم نجسه، یعنی این مجموعه نجسه، خود ولد و وصف تابعیتش. این که عرف میگه مگه وصف تابعیت و اعاشه و تحت تکفل دیگران بودن، این معنا نداره که قضارت نجاست فقهیه پیدا کنه. بله یه پلیدی ممکنه باشه اگه اون آدم تحت استعمار او باشه، تحت سلطه او باشه، تا او یه چیز بدیست، اما نجاست فقهی یعنی کثافت، این که معنا نداره. پس همون موقع هم که میگه الولد و تابع للکافر نجسون، این نجسون میخوره به کی؟ به همون گوشت و پوسته، به اون آدمه. اون اتابع میشه چی؟ واسطه ای در ثبوت. خب بنابراین اون دلیلم وقتی از عرف بگیریم موضوع را، میگه اون موقع هم که میگفت نجسون، یعنی این ذات نجسه، این گوشت و پوست نجسه. خب این گوشت و پوست که الان باقیه، پس استصحاب میکنیم بقای نجاست را. این هم بیان دوم محقق حکیم رضوان الله علیه، مستمسک عباراتش موجزه ولی پرمعناست، یعنی توضیح میخواد از عبارات موجز، چون در یک نصف کلمه اینجا اینجور فرموده. خب پس بنابراین استصحاب جاری میشه و این وجه دوم برای عدم جرایان استصحاب تمام نیست. بعد فرموده فتعمل، آقای حکیم فرموده بتعمل. بله ممکنه فتعمل ایشون و الله العالم اشاره باشه به این مطلب که فرق است بین نجاسات عینیه و متنجسات. در نجاسات عینیه قیود مقوم موضوعن، در متنجسات نه. مثلا الکلب و نجسون، اونجا الکلب و نجسون عنوان کلبیت چیه؟ مقوم. اونجا نمیتونیم ما بگیم که اگه این کلب شد ملح استصحاب نجاست میکنیم. چرا؟ چون وقتی کلب میشه ملح که جنس الاجناسش، اون جنس جنس الاجناسش که عوض نمیشه، اینجور نیست کلب وقتی میشه ملک کلب معدوم بشه بالمره به جاش موجود دیگری به نام ملک کلب بشه. یه چیز باقی داریم که تو معقول اسمشو میذارن هیولا. این هیولا ازش نباید ترسید، هیولا یعنی اون امر ثابتی که این صور یترع علیها. اینجور نیستش که هر عرفن اینجور نیست، عقلم خب حالا محل کلامه، ولی اونایی که قائل به هیولا هستن اینا میگن اینجوری نیستش که وقتی کلب میشه ملح یک معدومیت بالمره ایجاد میشه، اون اصلا بالمره از صفحه روزگار حذف میشه، به جاش خدای متعال یه چیز جدیدی اصلا خلق میکنه، تبدیل نباشه. نه، ظاهر مطلب اینه که یه چیز پایداری وجود داره، اون چیزه اون وقت فصل کلبیت رو داشت، حالا فصل ملحیت رو داره. اون چیز پایداره رو اسمش میذارن هیولای اولا، اون جسم ذات الجسم، اون جسم اون که باقیه. خب بیم استصحاب میکن. اونجا محقق خویی فرموده نه، اونجا در باب اعیان نجسه، در باب اعیان نجسه حتی در نظر عرف عرف در اعیان نجاسه از ادله اینجور میفهمه که این وصف عنوانی کلبیت دخالت داره در نجاست عینیه. فلذاست اونجا بعد الاستحاله ما نمیتونیم استصحاب بقای نجاست بکنیم. فلذا ما در باب استحاله دلیل شرعی نداریم که الاستحاله مطهرتون. اونجا اگه میگیم پاکه در باب استحاله به خاطر اینه که این شده یه موضوع جدیدی اصلا، پس استصحاب نجاست قبل که نمیتونیم بکنیم. این موضوع جدید تارتن مندرج تحت یک عناوین است که علمه به تارتش داریم مثل مله. اگرم مندرج تحت عنوانی شد که علم بن طهارتش نداریم قاضی طهارت جاری میکن. اینجا فتعمل ممکنه به این اشاره باشه که اینجا کافر ولد کافر من اعیان نجسه است، پس قیود مأخوذه در او چیه؟ مقومه. بله؟ مثل انقلابه. فلذاست محققینی فرمودن، شاید من هم الامام قدس سره باشه، که اسلام که گفتیم یکی از متغیرات اسلامه، ایشون اینو مندرج کرد تحت انقلاب. عنوان اصلا داره عوض میشه، یعنی ما احتیاج نداریم به همون دلیل، به دلیلی که میگیم انقلاب متغیره باید گفت اینا متغیره. پس بنابراین اینجا میشه انقلاب. انقلاب فرقش با به خدمت شما عرض که استحاله گفتیم چیه قبلا. این استحاله این است که موضوع عوض میشه بلا معیت با عامل تنجیس، اما در انقلاب همونی است که در استحاله است مع المعیت مع عامل تنجیس. یعنی مثلا اگر خمر میشه سرکه، خب اینم انقلاب درش ایجاد شده، یعنی همون استحاله. اما فرقش با کلبی که میشه مل اینه که اون عامل تنجیس هم روش نیست، اما این خمر که میشه سرکه قهرن توی خلا که نمیتونه باشه، تو ظرفه. این ظرف قبلا خمر بود، ظرف نجس شده بود، الان وقتی این خمر میشه سرکه ملازم است با همون ظرفی که تنجس قبلا و عامل تنجیس همراهشه. فلذا در اونجا ما دلیل شرعی میخوایم، خلافاً لباب استحاله که دلیل شرعی برای طهارت اون نمیخوایم از این ناحیه. خب اینجا ایشون فرموده که بله، فرموده که یعنی در اون اسلام فرموده از باب انقلاب ممکنه بگیم، چون وقتی مسلم میشه دیگه الکافر نیست، کافر نیست، کافر. خب الکافر نه، این که کافر نیست دنبال چی میگردی دیگه؟ بله؟ حالا بله، چون ایشون یه انقلاب رو یه خصوصیتی درش قائل غیر این قیدی که ما میگفت. خب اینجا هم بگیم چی؟ اینجا هم در حقیقت بگیم این الولد و تابع بود موضوع نجاسه، بعد از سب انقلاب موضوع ایجاد شده، یا بگو استحاله شده، انشهته و قول استحاله شده. این اون موضوع نگه نیست، یه موضوع دیگه. شلالله فتعمل محقق حکیم قدس سره اشاره به این جهت باشه. اشکالی نداره، شما اونم یه توضیحیست برای خودش. حالا شما اینطوری کلبیت به عنوان کلب اونجا هم همینجور میتونیم بگیم، ولی میگه نه جسم به این معنا. ببینید باز اونجا اینجوری میگه، حرف اینه که اینو واسطه در ثبوت نمیداند، خودش هم دخیل میده. یعنی الجسمی که بشه این وصف رو برش گفت، جسمه نجسه، جسم حامله، اما چه جسمی؟ جسمی که میتونی تتصفه به انه تابع اون حدوثن و بقائن، اون جسمی نجسه که میتونی بگی کلبون. در اعیان نجسه اونی که عرف میفهمه نمیگه وصف کلبیت، یا اینجا بگه وصف تابعیت هم نجس شده، اما میگه اون جه در اعیان نجسه. دلیل، ظاهر دلیل و برداشت عرف از دلیل اینه که اون جسمی که الان هم میتونی اتصافش کنی به کلبیت، یا اون جسمی نجسه که میتونی بگی این وصف رو داره، که انه این عنوان مشیره براش، اون جسمی که در این حالت وجود داره که میتونه این وصف رو داشته باشه، اون جسم نجسه. بس بنابراین مقومشه. این مقوم که میگیم به این معنا این که یا خودش مقومه و یا همراه و ملازم اون مقوم واقعیه که اون امکان نجاست رو، امکان تنجس رو داره که نجاست رو به خودش بپذیره. نداره تغییر در نظر عرف، نداره. بله اونجا اینجوری نیست، بله اونجا اینجوری نیست، تغییری تشخیص عرفیه. بله خب این به خدمت شما عرض شد که این فرمایش ما خوب بود برای این توضیح که اضافه کنیم. و اما جواب سومی که از اون استصحاب داده شده، جواب سومی که از اون استصحاب داده شده اینه که گفتن که آقای حکیم هم متعرض این شده باز، که این استصحاب معارض داره. استصحاب بقاء نجاست این سبی، این سبی مسبی، معارض است با استصحاب طهارت ملاقی او. خب شما از یه طرف دارید استصحاب میکنم، میگه این سبی قبل از اسارت نجس بود، استصحاب میکنم بقاء نجاستش. خب از اون طرف این مستشکل میاد میگه خیلی خب، حالا این لباسی که الان این مسلمی که اسیرش کرده یه لباس پاکی رو خریده بود از بازار، اومد بهش داد گفت بپوش، اینم پوشید و توش عرق کرد، حالا این لباس پاکی یا نجسه؟ استصحاب بقاء نجاست بدن این طفل، میگه این نجسه. استصحاب بقاء طهارت این صبح، قبل از اینکه این طفل بپوشه او را بدنش عرق کنه، پاک بود. استصحاب بقاء طهارت اون، میگه این پاکه. خب این دوتا استصحاب با هم تعارض میکنن، یعنی قابل اجتماع نیستن. چون اگه این استصحاب طهارت درسته، استصحاب طهارت درسته، پس این باید دیگه نجس نباشه. چون اگه این نجسه، قاعده سرایت نجاست، قاعده المتنجس و منجس میگه این نجس. اگه این استصحاب نجاست درسته، دیگه اون لباسه نباید پاک باشه، پس جمع بین این دوتا نمیشه. بنابراین این دوتا استصحاب، این دو فرد استصحاب با هم تعارض میکنن، تعارض کردن، تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن میرون سراغ قاعده طهارت. این آقای حکیم رو جواب میدن، این جوابش بحث اصولی طولانی مربوط به علم اصوله که بله این دوتا استصحاب وجود داره، اما یکیش استصحاب سببیه، یکیش استصحاب مسببیه. یعنی شک ما در این که این لباس پاکه یا نجسه مسبب از این است که بالاخره این بچه پاکه یا نجسه، منشأش اونه. وقتی استصحاب در سبب جاری می شود، دیگه استصحاب در مسبب جاری نمی شود، چون استصحاب سبب حاکمه بر استصحاب مسبب. بنابراین این حرف درست نیست. خب این دعوای این مطالب و بحث این مطالب در اصول دیگه، اینجا به نحو اصول موضوعه، از قواعد اصولی استفاده می شود. بله در واقع می دونیم یکی دوتا خلاف دیگه، درسته؟ بله. اگه استصحاب طهارت اینو کردیم با نجاست اون جمع نمیشه در واقع، نه از باب اصل مثبت، اینجوری تو واقع جمع نمیشه. حالا این خب آقای حکیم هم اینجور جواب داده، این اشکال مسلم مندفع است به این بیان ایشون و یا به مانبو یه نفل اصول، این تعارض درست نیست. پس بنابراین اینجور جواب از استصحاب دادن تمام نیست. بنابراین اگر کسی استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری بداند مثل محقق حکیم، قهرن اینجا این استدلال هفتم ناتمامه، چون شما در این استصحاب هفتم میخواد به چی استصحاب تمسک کنید؟ به قاعده طهارت. استصحاب حاکم بر قاعده طهارت است. این اشکال از راه استصحاب. اشکال دوم به این تمسک به قاعده طهارت، همون بیانی است که قبلا از شهید صدر قدس سر رو نقل کردیم و از بعض کلمات شیخون الاستاد تبریزی هم استفاده میشه، اگرچه کلمات ایشون مختلفه. و اون اینه که اینجا چون مسبوق به نجاست است، قاعده طهارت هم جاری نمیشه، چون همونطور که بارها گفتیم قاعده طهارت به خاطر این که اون قایتش مردد است بین فعل و صفت و وصف، که حتی تعلم انه قذر یا حتی تعلم انه قذره، چون مردده پس بنابراین جایی که مسبوق به نجاست باشه نمیتونیم احراز جریان قاعده رو در اونجا بکنیم. اگه قذر باشه چرا؟ تا بدانی اون قذر از نجس است، ما که نمیدونیم این نجس است، پس قاضی طارق. اما اگه حتی قذاره باشه، یعنی تا اینکه حدوث قذارت در اون شده باشه، خب ما میدونیم که در این حدوث قذارت یه وقتی شده، بس جاری نیست. بنابراین چون مرددیم و نسخه مردده، سماع و قرائت از بین رفته، ما نمیدونیم یه کلمه ایست نوشته شده در کتاب، نمیدونیم قذار باید بخونیم یا قذر، بنابراین نمیتونیم قاعده طهارت رو هم جاری بکنیم. بنابراین این دلیل ششم، دلیل هفتم در نهایت تمام نیست، چون از گیر استصحاب و اینا هم نجات پیدا بکنیم این مشکل سر راه ما وجود داره. و من هنا زهره که اون مطلبی که از شیخون الاستاد در تنقیح و مبانی العروه خوندیم خالی از اشکال نیست، چون ایشون در صفحه جلد سوم صفحه 164 فرموده نعم یمکن دعوا انه یستفاد منها، یعنی از اصالت الطهاره قاعده طهاره، ان الحکم بالطهاره الظاهریه لا یکون فی الشیء بعد العلم بقذارته حتی مع الشک فی بقاء تلک القذاره. وقتی چیزی میدانی قذر بوده حتی با شک در بقای اون قذارت، نمیدونی باقیست اون قذارت سابقه یا نه، دیگه به قاعده طهارت نمیتونی تمسک بکنی. علتشو ایشون نفرمونده چرا، اما ممکنه علتش همونی باشه که شهید صد در کلماتش وجود داره. پس خود ایشون، خب حالا ما خدمت استاد عرض میکنیم، شما اینجا چطور فرمودید ما به قاعده طهارت تمسک میکنیم؟ این کلام با اون کلام صفحه، این کلام صفحه 382 با فرمایش 164 نمیسازه. البته ایشون کلماتشون مختلفه، بیشتر کلماتشون این که جاری میکنن قاعده طهارت رو در این موارد، اما در اون صفحه که آدرس دادم ایشون این مطلب لایبعد رو بیان فرمودن. این یک مطلب. مطلب دوم در تعلیقه به کلام استاد قدس سر رو اینه که ایشون استصحاب در شبهات حکمی یعنی اینجا فرمودن جاری نیست، فلذا میریم سراغ قاعده طهارت. ایشون استصحاب در شبهات حکمی رو جاری میداند، منتها همه جا میفرماد استصحاب عدم جعل میشه، یعنی در مقابل استاد محقق خویی که ایشون فرموده استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشود. چرا؟ چون در تمام موارد شبهات حکمیه استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جهل تعارض میکنه، تساقط میکنه. مثلا شما میخواد استصحاب طهارت بکنید یا استصحاب نجاست بکنید، این استصحاب بقای مجعوله، یعنی این حکمی که خدا جعل کرده، این نجاست رو میخواد استصحاب بقایش بکنه، میگه نجاست وجود داره. ایشون فهمیده خیلی خوب این درسته، چون ارکان استصحاب اینجا تمامه، یقین سابق شک لاحق داریم، این چه نجس بوده قبلا، حالا شک داریم، استصحاب بقا مجعول، یعنی این نجاست جعل شده میکنه. ولی از اون طرف یه موقعی خدای متعال اصلا جعل نجاست نکرده، نه برای اون مقطع نه برای این مقطع که الان مشکوکه، ما الان شک داریم. اون عدم جعلی که یه موقعی وجود داشت برای این مقطع شک تبدیل به جعل شده یا نه؟ خب استصحاب عدم جعل میکنه. از این طرف استصحاب بقاء مجعول میگه تو این مقطع نجاست وجود داره، از اون طرف استصحاب عدم جعل میگه جعل نجاست برای این مقطع نشده. بعد این فرمایش آقای خویی که اینا تعارض میکنن که اصل این مطلب از فاضل نراقی قدس سره است، آقای خویی چیده او و وقتاره او و قواه، ولی اصلش مال فاضل نراقی صاحب معراج الساده و مستند الشیعه است. آقای تبریزی قدس سره جواب دادن به استاد که درست این دوتا استصحاب رو داریم، ولی استصحاب عدم جل حاکم است بر استصحاب بقای مجبور، پس تعارض نیست، فقط استصحاب عدم جل جاری می شود. خب حالا ما خدمت استاد عرض می کنیم، شما در اینجا میگید ما نمی دونیم این ولد مسبی نجسه یا نه، خب شما باید استصحاب چی بکنید؟ عدم جل نجس، نه قاعده طهارتون. و ایشون هم قائل است به این که طهارت این همون عدم نجسه، چیز جدیدی نیست. خب شما استصحاب عدم نجاست بفرمایید، عدم جعل نجاست. فتأمل فی المقام و صلی الله علی محمد و آله و سلم.